زی عبور کنی، در اینها متوقف نشی. اگه متوقف بشی به زیبایی مطلق نمیرسی، این وسط گم میشی. عبور کنی. میفرماد طبیعت رو میبینی زیباست. اینایی که عبور نمیتونن بکنن طبیعت پرست میشن، ماه پرست، خورشید پرست، نمیدونم گربه پرست، موش پرست، اینا نمیتونن. اینا یک زیبایی، یک امر مثبت رو میبینن، نمیتونن عبور کنن ازش. شرک، شرک یعنی توقف در مظاهر خدا. توحید یعنی عبور از همه مظاهر زیبایی و وجود به سوی اصل حقیقت و به سوی خدا. یا یک کسی، یه عده‌ای در یک شیئی، شخصی یا مفهومی یه امر زیبا یا امر مقدس و خوبی میبینن، همون رو مطلق میکنه، نمیتونه از او عبور کنه، متوقف میشه. اما فرق نگاه قرآنی و توحیدی با بقیه اینا که شرکه، میدونین در چیه؟ در اینکه قرآن میفرماد تمام این زیبایی ها را ببین، اما به عنوان آیت، آیات الهی. اینا خدا نیستن، آیت، نشانن، مثل علامت راهنمایی هن. اینو ببین عبور کن، اینو ببین عبور کن، برو تا برسی به سمت اون حقیقت مطلق. بنابراین این یک نیاز روحی است، هم زیبایی های محسوس عینی، هم زیبایی های مشهود باطنی، هم زیبایی های عقلی. خداوند خودش مانور زیبایی داده، خودش ادعا کرده که ما زیبا آفریدیم. و تفاوتش با زیبایی شیطانی که همون فریبایی است، اینو توضیح بدم فقط که روشن بشه تفاوت فریبایی یا کار شیطان چیه. شیطان قرآن میفرماد قال رب، به خداوند گفت که بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض، هر چه که در زمین است، عالم دنیاست، من این رو برای انسان تزیین میکنم. یعنی زیبایی عرضی رو زیبایی ذاتی نشون میدم بهشون، زشت رو زیبا نشون میدم، زیبا رو زشت نشون میدم، این کار منه. لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین، همشون رو بازی خواهم داد، همشون رو بازی میدم. این فرصت رو دارم، این اجازه رو دارم. تو به من میگی در برابر این سجده کن، یه فرصت به من میدی من یه کاری کنم که اینا برای من سجده کنن؟ من یه کاری میکنم فرزندان آدم به من سجده کنند. خداوند فرمود به تو این اجازه داده خواهد شد تا روز تعیین شده، اما تو هیچ ولایتی از طرف خودت بر اونها نخواهی داشت، بر اونها مسلط نیستی و فقط میتونی وسوسه کنی، دعوت به شر کنی. از این طرف هم انبیا رو ما میفرستیم و عقل بهشون دادیم و میدیم که اونا تو رو بشناسند و از تو سکویی بسازند برای رشد و پرش و تکامل. میدونین اگر شیطان نباشه بهشت معنی نداره. شیطانی که قرآن میگه جزء پروژه خداست، علیه خدا قیام نکرده که بر خدا پیروز بشه، تو مشت خداست شیطان، به اذن خدا داره عمل میکنه. منتها خداوند وجود شیطان رو هم در خدمت کمال انسان قرار داد. چجوری؟ گفت انسان تکاملش اختیاری و آگاهانه باید باشه. فرق انسان با درخت و حیوانات و اینا اینه، اونا تکاملشون محدوده، اختیاری هم نیست. انسان تکاملش نامحدوده، اختیاری هم هست، باید با آگاهی و آزادی صورت بگیره. خب آگاهی و آزادی وقتی به درد میخوره که امکان انتخاب باشه، یعنی دوراهی باشه. اگه دوراهی نباشه انتخاب معنی نداره. خب حالا چجوری دوراهی پیش میاد؟ باید دو تا دعوت باشه، دعوت به حق و دعوت به باطل، هر دو باید باشه. انتخاب هر دو هم باید ممکن باشه. وقت اگر آگاهی و آزادی بود بعد انتخاب کردی، این تکامل انسانی اتفاق میفته. اگر دوراهی نباشه انتخاب معنی نداره. اگه انتخاب نباشه تکامل انسان امکان نداره، وقت بهشت امکان نداره. بنابراین اونایی که میرن به بهشت یادشون باشه مدیون وجود شیطانه، و نه مدیون اطاعت از شیطان، مدیون وجود شیطان که خدا خلقش کرد و اجازه داد، این فرصت رو بهش داد. اون چه کار میکنه؟ ما میخوام بگیم آقا هنر و سینما و رسانه شیطانی و فاسد هم دقیقا کارش همون کار خود شیطانه، در خدمت شیطان. شیطان چه کار میکنه؟ لأزینن لهم فی الارض، برای انسان، انسان رو فریب میدم، یه چیزی به ضررشه بهش یه جوری نمایش میدم که فکر کنه به نفعش، کاری میکنم که خودش رو بازی بده، بهش کمک میکنم. ولی اگر نخواد فریب منو نمیخوره، خودش باید بخواد که فریب بخوره تا فریب بخوره، و اقوا میکنم. اینجا شیطان انگوش گذاشته روی چی در انسان؟ روی حس و استعداد زیبایی شناسی دیگه. یعنی میدونه خداوند یک استعداد میل به زیبایی رو در انسان گذاشته. شیطان میگه من از همین امکانی که خدایا تو در بشر گذاشتی که میل به زیبایی داره، کسی هست که از زیبایی بدش بیاد؟ حتما خودشو به دکتر باید نشون بده. کسی هست که از زشتی خوشش بیاد؟ این باید به دکتر خودش نشون بده. ولی ما کاری شیطان میکنه و ما خودمون باهاش همکاری میکنیم که کم کم آقا برای ما زشت میشه زیبا، زیبا میشه زشت.
هنر ملتزم، هنر متعهد یک حقیقته، باید به او ما اقرار کنیم. نمیتوان راها و یله و بی هوا و دنبال انگیزه های روز به روز و احیانا انگیزه های پایین و پست یا ناسالم دنبال هنر رفت و سرفراز بود، چون اون ابتهاجی که در هنرمند هست، چون هنر یک بهجتی داره دیگه، هنرمند یک بهجت ویژه‌ای داره که در غیر هنرمند اصلا اون بهجت نیست، با شادی های معمولی فرق داره. اون در این صورت حقیقتا به وجود خواهد آمد که بدون هنرمند که دنبال چی داره میره و چه کار میخواد بکنه و با این هنرمندی خودش احساس رضایت کنه و احساس بهجت کنه که اون کار رو انجام داد. این بایستی اخلاق انسانی، معارف والای دینی و الهی، فضیلت‌ها، اینها باید باشه. این حالا یه نکته. یک نکته دیگری که در اینجا من به ذهنم رسید، یادداشتم کردم، بحث هنر دینی است. من میخوام این رو عرض بکنم، هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست. حتما هم لزوم ندارد، یعنی لزوماً این درش معتبر نیست که با واژگان دینی این هنر به وجود بیاد. ای بسا هنر 100% دینی که در اون از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده میتوانه هنر دینی این باشه. نباید تصور کرد که هنر دینی نیست که حتما یک داستان دینی رو به تصویر بکشه یا یک مقوله دینی رو یا مثلا روحانیت رو یا غیره رو. این نیست مسئله هنر دینی. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف، معارف بلند دینی است. اینا اون حقایقی است که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرن‌های طولانی تلاش‌های زبده‌ترین انسان‌های عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیه کنیم و نسبت به اون بی‌تفاوت بگذاریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر می‌کنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی کنه. این میشه هنر دینی.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها زلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آیندهی نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت. و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد. Thank you.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدل و ظلم از منظر آیت الله ناصری.
حضرت سجاد در دعای مکارم به این جمله میرسه: اللهم صل علی محمد و آله ولا اظلمن و انت مطیق لدفع عنی. جمله بعدش این است که خدایا ولا اظلمن و انت قاطر لدفع عنی. خدایا اول که درود بر نبی اکرم، بعد عرض میکند پروردگارا من مظلوم نباشم و تو قدرتی برای اینکه دفع ظلم از من بکنی. این حضرت این دستور العمل است برای دوستانشون و اهل ولایت ها: من مظلوم نباشم، مرا مظلوم قرارم مده و حال اینکه تو قادری بر اینکه دفع ظلم از من بکنی و من ظالم نباشم که تو قدرت داری دفع ظلم از من بکنی. این دو مطلب را حضرت سجاد برای تعلیم و تعلم امثال بنده فرموده است: نه مظلوم باشی که خدا دفع ظلم ظالم را از تو بکنه، یعنی بخوا از خدا. نه ظالم باشی، یعنی ایمان و توفیقی به من بده که من ظلم به کسی نکنم. این دستور العمل است برای دوستان اهل بیت و شیعیان ولایت. دستور العمل این دو مرتبه افراط و تفریط: من مظلوم نباشم که تو قادری از من دفع ظالم را بکنی. تفریط در ظلمه. افراط هم نباشد، من هم ظلم نکنم که تو میتوانی این ظلم مرا جلوشا بگیری. افراط و تفریط، حد وسط این دوتا از قوه با همه است. این دوتا افراط و تفریط قوه با همه است. حد وسط اینها عدل است، عدل و عدالت و میان روی. و انسان همیشه خدا را در نظر داشته باشه، حق بگو، حق بشنو، همیشه هدفت این باشد که به بنده های خدا ظلم نکنه. بعد میفرمایند که مظلوم بودنم بر دو قسمه، خب ظالم که پیداست، همه ما میدونیم. خب هر میشود که از کار خودمون خبر داریم، حالا کسی از کار من خبر ندارد، خودم خبر دارم چند مرده حلاجم آقا ظالمه، میدونم اینا. بفرمایید شخص مظلوم دو رقمه، کسی که مظلومه تارتن میتوند از خودش دفاع بکنه، واجب است دفاع بکنه، دفاع واجب است. این دشمنم که به ایران حمله کرد، ایران دفاع کرد از خودش، ابتدا هم وارد جنگ نشد، بعدم اگر خدای نخواسته کسی بخواد حمله بکنه، واجب است برای زن و مرد که دفاع بکنه از خودش. اگر کسی به من ظلم کرد، میتونم باید از خودم دفاع بکنم. این یه رقمشه. حتی حیوانات هم دارن، اگر کسی بخواد بهشون ظلم بکنه، اول دفاع میکنه. بعضیا میتونن دفاع بکنن، خیلی خوب دفاع بکنن از خودشون، واجب هم هست دفاع، دفاع واجبه هر کسی. اما اگر یک کسی نمیتونه دفاع بکنه، قدرت دفاع از خودش نداره، این چطور یا ابن رسول الله؟ حالا اونی که میتونه که دفاع بکنه که بکنه، اونی که نمیتونه دفاع بکنه باید چه کار کنه؟ یا ابن رسول الله هر میشود که میفرمایند که حضرت دومی که قدرت این که دفاع بکنه از خودش را هم بکنه ندارد، این قسم از ظلم بدترین ظلم ها میباشه. من ظلم بکنم به کسی که قدرت دفاع ندارد از ظلم من، این بدترین ظلم هاست، عقوبتش هم بدترین عقوبت هاست، این قسم از ظلم ها. این حضرت عرض شود که امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید که ظلم و ضعیف افحشه الظلم، ظلم بکنی به کسی که قدرت بر دفاع ندارد، این بزرگترین و بدترین ظلم های عالم است.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد. من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
حواسمون جمع باشه، اولا ظلم به کسی نکنه. خود روایت دارد از ظلم و ظلمات، حضرت صادق فرمودند از ظلم و ظلماتون فی القیامت، ظلم ظلمت میاره در قیامت. حالا ظلمتش چیست باید بریم ببینیم. آقا من نظرم نیست الان چیزی در این زمینه، این حضرت فرمودند من عرض نکردم. بعد میفرماید ظلم بکنم به مظلومی که ناصر و یاور جز خدا ندارد، بدتر از این ظلمی نیست. اینم از روایت استفاده میشه. روایت از نبی اکرم است، فرمودند محصر روایت اینه، غضب خدا شدت میکند بر کی؟ بر کسی که ظلم بکند به کسی که جز خدا ناصر و یاوری ندارد. این ظلم بدترین ظلم هاست. آقا حضرت ناصر و یاورشه، اونم انتقام میکشه، اشد انتقام، هر کی میخوای باشه آقا انتقام میگیره. حضرت هر میشه در اصول کافی روایتی از امام محمد باقره، روایتش در اصول کافیه و معتبرم است. حضرت امام محمد باقر میفرمایند که موقعی که پدرم خواستن به درجه شهادت برسن حضرت سجاد، من را در بغل گرفتن و فرمودند که پسرم وصیتی به شما می کنم که پدرم به من وصیت کرد. قبل از شهادتشون امام حسین به من فرمود پسرم به تو وصیتی می کنم که پدرم امیرالمؤمنین به من وصیت کرد. یعنی امیرالمؤمنین به امام حسین وصیت کرده، امام حسین به حضرت سجاد وصیت کرده، حضرت سجاد به امام محمد باقر وصیت کرده. که چه؟ این وصیت ها چیه؟ حضرت همی فرمودند که پسر جان به امام حسین بترس از ظلم کردن به کسی که جز خدا کسی را ندارد، بترس از ظلم کردن به کسی که جز خدا کسی را ندارد. ظالم کار خودش رو میکند، لکن مظلوم در نیمه شب بلند میشه با خدای خودش مناجات میکند، درد و دل میکند، رفع ظلم میکند. خدا خانمان ظالم رو میسوزاند، بیچاره و بدبختش میکند. اگرم روی مصالحی امروز این عمل نشد فردا میشه، فردا نشد پس فردا میشه. روی مصالحی تأخیر افتادنش انسان را جری نکنه در ظلم. من امروز ظلم میکنم، لیکن طبق یک مصالحی تأخیر میفته، یه ماه دو ماه شش ماه تأخیر میفته، مغرور نشم که خدا از من انتقام نمیگیره. خدا انتقام میگیره 100%، خودش فرمود از خدا میدانه. اینه انسان حواسش جمع باشه. حالا ظلمم که آقا ما همه مونا دامنمون به این صفت آلوده، حالا من زورم نمیرسه به شما، به خانوادم که زورم میرسه، به بچه هم که زورم میرسه، حالا به شما زورم نمیرسه، اما به خانوادم میتونم زور بگم که زورم میگم. آقا بعضیامون خیلی اشتباه میکنیم، خدا میدونه این خانواده های ما نوکر من و شما و کلفت من و شما نیستن، حق دارن خدا میدانه. اینا کنیز و کلفت من نیستن، اقلا اخلاقش رو تو خونه خوب بکنه. این بهره امیده دارید بر شما زحمت میکشه، بچه های شما پرستاره میکنه، خونه دارید اداره میکنه، خب حواست براش باشد و خدمت دارید بد میکنه. ممکن است من زورم به احدی نمیرسه، زور به احدی نمیکنم، اما تو خونم چرا میرم میرسن چهار تا مشتم بهش میزنم؟ به چه مناسبه؟ به چه بارش این کارم باشم؟ جواب خدا را چه میگی؟ این داره می نویسن، خدا شاهده همشه می نویسن، عرائز منم که خدمتش می دارم این دارم می نویسن. اگر خلاف باشه دارم نسبت به خدا می دارم مطالب را، نسبت میگم خدا فرموده، پیغمبر فرموده، خدا می دانه. حرف من نیست نک دارم عرض میکنم، اینم تازگی خوردش دارم میگم، همشه نگفتم برات، حواسم یه مقدار جمع باشه. الحاصل این مطالبه هم که میگم برای خودم از ها، که این نفس خبیث هم از خواب بیدار بشه، یه دفعه ظلم به کسی نکنم. شما که الحمدلله همه تو خوبید آقا، حالا که هیچ مهم نیست، همه خوبید، انشالله به وظایفتون عمل بید. حضرت سجاد در موقع مناجات خودش عرض میکنه اللهم فکما کرهت الیه ان عزلم فقنی من از عزلم، همینطوری که تو کراهت داری که من مظلوم باشم و کسی به من ظلم بکنه، دا مرا حفظم بکن از اینکه ظلم به احدی بکنم. نمیخوای کسی به ظلم بکنه؟ هرچی بر خودت میخوای برای برادر دینیدم بخوا. من نمیخوام کسی به من ظلم بکنه، نمیخوام. دستور داریم از طرف خدا همین مطلب را برای خودتم بخوا، به کسی ظلم نکن، ظلم نکن که ظلم بشوی. اگر من ظلم کردم از طرف خدا به من ظلم میشه، او به من ظلم میکنند. و حالا هر میشه روایتی هست، این روایتش هم بد نیست، میخوانم برات اون آگه. روایت از ابن عباسه، نقل میکنه از نبی اکرم، که نبی اکرم فرمودن به ابن عباس که ابن عباس از طرف خدا خطاب شد به حضرت داوود، بگو به کسانی که ظالم هستند مرا یاد نکنند. ابن عباس از قول پیغمبر نقل میکند که پیغمبر فرمودند، خطاب شد از طرف خدا به حضرت داوود که ای داوود به امتت بگو کسانی که ظلم میکنند مرا یاد نکنند، اسم مرا نیارند. چرا؟ هر کسی من را یاد بکند من او را یاد میکنم، ظالم که من را یاد میکند من او را لعنت میکنم. یاد کردن من ظالم را لعنت من بر اونه، لذا مرا یاد نکنه. روایت چارش کنیم، شخصی که ظالمه خدا را یاد نکنه، با خدا کار نداشته باش. اگر اسم خدا را برد خدا هم طبق رحمانیت و رحیمیتش این را یاد میکنه، یادش کرد لعنتش میکنه. اینه کسی هم که ملعون خدا باشه دیگه قابل شفاعت نیست، کسی نمیتونه شفاعتش بکنه، حتی امیرالمومنین، حتی حضرت زهرا، احدی.
هرگز از یاد من آن سر و خرامان نرود، آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که گرم سر برود مهر تو از جان نرود. از دماغ من سرگشت خیال رخ دوست به جفای فلک و غصه دوران نرود، در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. آنچه از بار غمت بر دل مسکین من است برود دل ز من و از دل من آن نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جا گرفت که گرم سر برود مهر تو از جان نرود.